رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی، نویسنده هنگامه امیرپور، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس، راوی مهرداد مهمان دوست. صدا بردار رامین آریا شکوه. تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر دوم، ورق اول، سقوط کلانتری. یک روز پیش از پیروزی انقلاب، علی صبح زود رفت و از سید محسن حسینی موتور تریلش را گرفت. با احمد قرار داشت. احمد از پاکتی که دستش بود پارچه‌ای درآورد و دور صورتش پیچید. علی هم یک کلاه سبز رنگ داشت که کل صورتش را پوشانده بود. فقط دو چشمش معلوم بود. احمد به علی نگاهی کرد و زد زیر خنده و گفت علی عین دزدا شدی. علی خودش را از آینه بغل موتور نگاه کرد و خنده ای از ته دل کرد و گفت خودتو بگو که اصلا هیچ چیز معلوم نیست. احمد نشست ترک موتور سبز رنگ و گفت علی زود باش بریم، بچه ها منتظرن. علی از لای ماشین ها رد شد و با سرعت باد رسید به خانه احمد. تو وایسا تا برم بیارمشون. احمد بعد با چند اسلحه برگشت. علی کلت را به کمرش بست. احمد هم در یک دستش کلاشینکوف و در دست دیگر مسلسل داشت. از کوچه که داشتند بیرون می آمدند همه با آنها نگاه می کردند. بقال محله آمد و فریاد زد احمد اینا چیه، دارین چی کار می کنین؟ همانجا علی و احمد قهقهه زدن. ما رو بگو که این همه خودمون استتار کردیم که مثلا کسی ما رو نشناسه. علی کمی صورتش را آورد عقب و گفت همه ما رو شناختن احمد، از بس هیکلم تابلوه میدونن ما این دیگه. تا به مقصد برسند میخندیدند. وقتی رسیدند حسن تقی‌زاده که دیدشان زد زیر خنده و گفت این چه قیافه یه واسه خودتون درست کردین. احمد پارچه روی صورتش را برداشت. ای بابا، اینقدر من و علی تابلوییم؟ با اینکه صورتمون رو پوشوندیم همه ما رو شناختن. همه جمع شدند. آن روز را حکومت نظامی اعلام کرده بودند، اما مردم بدون اعتنا به حکومت نظامی ریخته بودند در خیابان‌ها. خیلی‌ها هم اسلحه دستشان بود. نیروی هوایی آن روز به هر کسی که کارت پایان خدمت داشت یک قبضه اسلحه می‌داد. امام هم اعلام کرد اعلامیه امروز حکومت نظامی خودعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند. بچه‌ها همه جمع شدند. هر کس یه چیزی در دستش داشت. چوب، چماق، اسلحه سرد و گرم. همه با هم رفتن سمت کلانتری شاپور. حسن داد زد خودتون رو تسلیم کنین. چند باری این جمله را تکرار کرد. افسر گارد رفت بالای پشت بام کلانتری، ژستش را گرفت سمت حسن و شروع به تیراندازی کرد. این بار عباس داد زد تسلیم شو، تسلیم شو. افسر گارد در حالی که رگ‌های گردن و پیشانیش بیرون زده بود با تمام وجود چندین بار داد زد من تا آخرین قطره خونم با شما می جنگم و تا جایی که بتونم شما رو می کشم. این جمله را می گفت و به سمت مردم تیراندازی می کرد. یک دفعه تیری به کمرش خورد و از پشت بام سقوط کرد. با مرگ او کلانتری به دست انقلابیون افتاد. صدای الله اکبرشان در فضا پیچیده بود. همانجا از طرف جعفرآقا پیغام رسید که به سمت حرم شاه عبدالعظیم بروند. اسلحه جسه افسر گارد را برداشتند و با موتور راهی شدند. آنجا که رسیدند با موجی از جمعیت روبرو شدند. احمد از میان جمعیت چشمش خورد به ناینی.
علی ببین آقای ناینی هم اینجاست. چه خوب، فکرشو نمی کردم معلمای مدرسه هم اینجا باشن.
قرار بود غروب نشده مدرسه رفاه باشند برای بازرسی. در راه محمد را دیدند و گفتند ما داریم میریم سمت کلانتری 14. علی سرعتش را کم کرد و گفت ما هم کارمون تموم شد میاییم. اسلحه داری؟ محمد سر موتور را به سمت علی گرفت و کلتش را نشان داد و گفت آره خیالت راحت. پس منتظرتونم. بازرسی هایشان تمام شد و رفتن سمت کلانتری 14. همه دسته ها آنجا بودند. حتی از نیروی هوایی هم برای کمک آمده بودند. یک دسته از بالای فروشگاه کوروش رفتن سمت کلانتری و دسته ای از کوچه پشتی که می رسید به آنجا. دسته ای هم از روبرو. تنها کلانتری بود که مقاومتش طولانی شد. روبروی کلانتری لاستیک آتش زده بودند و راه را بسته بودند. برخی هم از پشت بام فروشگاه که راهی به کلانتری داشت کوکتل مولوتوف می انداختند. آنهایی هم که اسلحه داشتند تیراندازی می کردند. تیراندازی تا پاسی از شب طول کشید. بالاخره 2 ساعت از نیمه شب گذشته بود که کلانتری 14 هم سقوط کرد. مردم تا صبح کلانتری ها و ستاد ژاندارمری ها را یکی یکی تصرف می کردند. تمام شهر با هم یک صدا شده بودند. پادگان اشرت آباد را که گرفتند ارتش بیانیه صادر کرد. ساعت 10:30 صبح بود. آفتاب داشت وسط آسمان می آمد و نورش درست در جای افتاده بود که علی داشت نگهبانی می داد. یکو صدایی از پشت بلندگوهای مدرسه علوی پخش شد. همه جا ساکت شده بود. گوینده رادیو با صدای رسا اعلام کرد با توجه به تحولات اخیر کشور شورای عالی ارتش در ساعت 10:30 امروز 22 بهمن سال 1357 به اتفاق آرا تصمیم گرفت برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام کند و به یگانهای نظامی دستور داده شد به پادگانهای خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همواره پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی می نماید. تا متن گوینده تمام شد، علی دوید به سمت احمد و او را در آغوش فشرد و گفت اینم از پادگانا، باورم نمیشه، واقعا کشور دیگه افتاد دست مردم. چشمان علی پر از اشک شوق بود. لحظه یاد تمام روزهای افتاد که با دوستانش گذرانده بود و چه سخت بود. اما شیرینی این لحظه به تمام آن شب بیداری ها و سختی ها می ارزید. علی نمی دانست که بعد از این چه خواهد شد. در مدرسه رفاه همه شاد بودند، اما چهره امام تکان نخورد. به خود مغرور نشد. تمام حرفایی که در روز اول ورودش زده بود داشت یکی یکی محقق می شد. مردم که از رادیو این اعلامیه را شنیدند، خیالشان از پادگان‌ها و ژاندارمری‌ها راحت شد و به سمت زندان‌ها رفتند. از زندان قصر گرفته تا زندان جمشیدیه و محل شکنجه کمیته مشترک ضد خرابکاری رژیم شاه. عده‌ای هم برای تصرف به سمت کاخ گلستان رفتند. بختیار هم هر چه که داشت و نداشت گذاشت و به جای نامعلوم رفت و خود را مخفی کرد. جعفر آقای محمد حسینی بعد از شنیدن اعلامیه برادرش حسن محمد حسینی را صدا کرد و گفت حسن جان بیا این سویچ ماشین. خیلی سریع با احمد، علی، حسن تقی‌زاده و سعید عامری برین طرف رادیو تلویزیون. حسن سویچ را گرفت و پرسید حاج آقا شما نمیایین؟ جعفر آقا نگاهی به اطراف مدرسه علوی انداخت و گفت شما خودتون برین، من باید همینجا بمونم و گروه های دیگر رو سر و سامون بدم. حسن محمد حسینی رفت و یکی یکی آنهایی را که جعفر آقا گفته بود صدا کرد. علی پشت فرمان جیپ نشست. تمام خیابان‌ها پر بود از مردمی که وظیفه خود می‌دانستند از محله‌هایشان محافظت کنند. سر هر تقاطع تعدادی سنگر و چند جوان که داشتند پاسبانی می‌دادند به چشم می‌خورد. به نزدیکی‌های رادیو تلویزیون که رسیدند، یک سری از مردم دست‌هایشان را مشت کرده بودند رو به آسمان و شعار می‌دادند الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر. احمد و حسن پایین رفتند و بعد از چند دقیقه برگشتند. احمد نزدیک جیب که شد فریاد زنان گفت رادیو تلویزیونم افتاد دست مردم. رادیو تلویزیون هم به دست مردم افتاده بود. بعد از چند دقیقه که رادیو در سکوت فرو رفته بود، حجت الاسلام فضل الله محلاتی با صدای پرسرابت گفت: توجه توجه، این صدای انقلاب ملت ایران است. هنوز یک روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که کمیته های مردمی خودجوش تشکیل شدند. هر منطقه‌ای برای حفظ امنیت خودش یک کمیته داشت و در منطقه آنها کمیته منطقه 10 تشکیل شد و مسجد حاج عبدالله هم شد ستاد شماره 6 و زیر نظر این کمیته کار میکرد. نیروهای مردمی مسجد حاج عبدالله به 300 نفر رسیده بود. مسئول این ستاد هم جعفر محمد حسینی شد و تمامی تشکل‌ها هم زیر نظر آقای عمید زنجانی بود. ورق دوم، خلق عرب. 17 فروردین سال 58 بود که حاج آقا با علی، احمد، امیر قلی آذر و سید عیسی موسوی در مسجد جلسه گذاشت. اسامی شما رو دادم که فردا باید از بچه های ستاد مرکزی برین آبادان. همه همدیگر رو با تعجب نگاه می کردن. تو آبادان درگیریای پیش اومده که تا حاد نشده، باید ازشون جلوگیری کرد. از من خواستن بچه‌هایی رو که مهارت‌های نظامی بالاتری دارن معرفی کنم. بعد از جلسه بچه‌ها به فکر فرو رفتند و مدتی در سکوت گذشت تا بالاخره احمد گفت: علی بلند شو، باید به خانواده‌مون خبر بدیم و وسایل سفر برداریم. و با هم به سمت منزل رهسپار شدند. صبح زود بعد از نماز صبح اتوبوسی از کمیته به سمت آبادان حرکت کرد. تا میانه راه در اتوبوس گفتند و خندیدند. نزدیکی های نیمه شب بود که رسیدند آبادان. یک راست آنها را بردند پادگان نیروی دریایی. علی و احمد به خاطر قدشان رفتند ته صفی که آنجا درست کرده بودند. همینطور که با هم پچ‌پچ می‌کردند، فرمانده نیروی دریایی آمد. بعد از معرفی و خوشامدگویی خیلی سریع حرفش را زد: برادران، از شما می‌خوایم که به ما تو پاکسازی خرمشهر آبادان کمک کنیم. علی و احمد همدیگر را نگاه کردند، انگار با دنیای جدیدی روبرو شده بودند. کلمه پاکسازی را تا به حال نشنیده بودند. علی همراه بچه‌های دیگر با تکاوران نیروی دریایی همراه شدند تا شهر را که آن روزها آشفته شده بود پاک کنند. آشوب کار گروهک خلق عرب بود. آنها می‌خواستند که تکی جدا باشند از مردمی که در آن روزها شادی را بعد از سال‌ها به چشمشان دیده بودند. چند سالی آنجا پاتوقی شده بود برای انگلیسی ها. با پیروزی انقلاب اسلامی دیگر خبری نبود از آنها، ولی فتنه هایشان از سر این ملت دست بردار نبود. آل شبیر خاقانی از شیوخ بزرگ آن منطقه بود که این گروهک را راه انداخته بود. آنها افراد را فریب می دادند و جذب خودشان می کردند. برخی مردم هم خانه هایشان را در اختیار آنها قرار می دادند. شناسایی ها انجام شد. با تلاش تکاوران و به دستور فرماندهشان عملیات کردند. موفقیت آمیز بود. بعد از پاکسازی علی، احمد، امیرقلی و سید عیسی را برای نگهبانی چند خانه در آن حوالی گذاشتند. صاحب یکی از خانه ها برایشان قهوه عربی درست کرد. بچه ها به خاطر فقر مردم آنجا غمگین بودند و هر کدام می‌خواستند ناجی آنها باشند. بعد از پاکسازی کامل خرمشهر و آبادان، فرمانده از آنها خواسته بود که به شهرشان برگردند. در این 7 روزی که آنجا بودند، به اندازه 7 سال تجربه کسب کردند و درس‌های زیادی از تکاوران دریایی آموختند. در راه برگشت، در سکوت به بیابان‌های اطراف جاده خیره شده بودند. احمد با صدای بلند صلواتی فرستاد. پشت سر او هم دیگران. احمد به آنها نگاهی کرد و گفت: بچه ها، من یه چیزایی فهمیدم. آنها که توی خودشان بودند با بیمیلی به حرفهای احمد گوش می دادن. می دونین که خلق عرب و کیا دارن تقویت می کنن؟ سید عیسی که خواب و بیدار بود گفت: مگه تو می دونی؟ خب حتما سلطنت طلبا دیگه. احمد زد به پشت علی و گفت:
تو چی میدونی؟
شما بگو ما هم بدونیم.
احمد خم شد به جلو، دستانش را گذاشت روی زانوهایش و ایستاد. من یه روز که رفته بودم دفتر فرماندهی که گزارش اون روز رو بدم، فرمانده داشت یه چیزایی رو به یکی از شیوخ اونجا میگفت. اتوبوس از روی چاله رد شد و احمد تا وسط اتوبوس لیز خورد. راننده با صدای بلند داد زد: آقا بشین سر جات دیگه، یه خون از دماغت بیاد هزار تا. استغفرالله.
احمد رفت جلو، راننده را بوسید و برگشت. سر جایش که نشست، خواب از سر همه پریده بود. آنها دوست داشتند بدانند که احمد چه شنیده بود. احمد اذیتشان میکرد و موضوع را کش میداد. حوصله علی سر رفت. آقا نخواستیم بدونیم؟ ای بابا.
احمد با قیافه جدی گفت: باشه علی جون، میگم. فرمانده داشت میگفت که جدایی طلبی رو صدام و رژیم بعثی عراق توی سر اینو انداخته و خاقانی هم کلی آموزش داده واسه این کار. علی آهی کشید و گفت: حتما همه مهمات و اسلحه‌هاشون هم اونا میدن بهشون و کمک‌های دیگه.
علی بیشتر از قبل به فکر فرو رفت. تا به تهران برسند با هم درباره مسائلی که در جنوب بود حرف می‌زدند. تهران که رسیدند مهتاب کامل شده بود. ستاره‌ها آنقدر به زمین نزدیک شده بودند که دست را که دراز می‌کردی سمتشان می‌توانستی آنها را بچینی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به خواست محسن. نوشته داریوش روحی. بازیگران: بیتا خارستانی، امین بختیاری، سهیلا تیلاوی، علی اصغر دریایی. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: مجید آینه. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا.
نه خوبم عزیزم. نه بابا تو هم ملاقات چیه؟ این عمله پولیس دیگه، ملاقات نمیخواد که. نه به خود جدی میگم بیتا جان، گوش میکنی به حرفم؟ من بعد از ظهر از اتاق عمل اومدم بیرون، تا فردا بعد از ظهرم مرخص میشم دیگه. خب میخونی میبینیم هم دیگه رو. نه به جون عزیزت، نه هیچ کدوم از بچه ها نیومدن، فقط مامان خودم و مامان محسن اومدن. همین. آره عزیزم، آره هم که زنگ زدی حالمو پرسیدی، یه دنیا برام ارزش داره. قربونت برم، آتوسا رو ببوس از طرف من. باشه باشه حتما، به محض اینکه بیام خونه با تماس میگیرم. خدافظ عزیزم.
کی بود؟
بیتا، از همکارای آموزش.
حتما گیر داده بود بیاد بیمارستان.
آره دیگه. من دوست ندارم کسی تو این وضعیت رو تخت بیمارستان منو ببینه. اینا هم گیر دادن هی بیان ملاقات.
محبوب بودن همینه دیگه، کوچکترین ناراحتی که برات پیش بیاد همه به تلاطم میفتن.
آره یعنی الان همسر عزیز منم تو تلاطمه دیگه.
الان که دیگه نه، خدا رو شکر طوفان درونم از تلاطم افتاده. بیا بیا عزیزم.
او چی خبره محسن؟ من که نمیتونم این همه آب میوه بخورم.
بخور خانم، با تقویت بشی.
محسن انگار تو هم جو گرفته ها. از چند ساعت پیش تا الان من چقدر ممکنه ضعیف شده باشم؟
بالاخره عمل جراحی داشتی. اصلا اسمش میاد آدم ضعف میکنه.
من که اصلا هیچی نفهمیدم. خیلی راحت بیهوش شدم. بیهوشم که اومدم اصلا احساس ضعف نداشتم. خیلی خیلیم خوشحال بودم که از اون درد وحشتناک خلاص شدم.
خب ولی خدا رحم کرد وقتی دردت گرفت خونه مامانت اینا بودی. این آپاندیس خیلی نامرده. وقتی بیفته به آلارما اگه به موقع نکشیش بیرون حتی ممکنه خدای نکرده کار به جای باریک بکشه.
منظورت الان من؟
زبونتو گاز بگیر. بخور ببینم آب میوه‌تو.
چشم. حالا جذبه نگیر اونطوری.
بخور. خواهش میکنم.
چشم. محسن
جانم
میگم تو پشت در اتاق عمل خیلی بهت سخت گذشت.
خیلی، یعنی سخت ترین لحظه های زندگیم بود.
چرا آخه؟ تو که ذاتن آدم آرومی هستی.
ببینم منظورت از آروم بیخیال که نیست.
خودت خوب میدونی منظورم چیه. خوب. تو کنترل خوبی رو احساساتت داری، تنشا رو خیلی خوب مدیریت میکنی. حتی دیروز که تلفنی خبردار شدی اومدی بیمارستان، قبل اینکه برم اتاق عمل تو من آروم کردی. خب حالا در عرض چند دقیقه یه چی چیزی فرق کرده که به قول خود طوفانی و متلاطم شدی؟
چی بگم آخه، افتنش هم ناراحت هم میکنه.
بگو دیگه، خواهش میکنم بگو.
آخه ترسیدم از دستت بدم رویا.
چرا؟ عمل قلب باز داشتم مگه؟ کیو شنید که بعد از عمل آپاندیس مرده باشه؟
آره میدونم، ولی اونجا یه اتفاقی افتاد.
چه اتفاقی؟
همزمان با تو یه خانواده هم دخترشون تو اتاق عمل بود.
خب؟
خیلی نگران بودن. دخترشون اورژانس از صحنه تصادف آورده بود.
آخه طفلی، فهمیدی نتیجه عملش چی شد؟
آره، دختره جونش از دست داد.
آخ، تو فهمیدی چند سالش بود؟
24.
واش.
مادرش میگفت هفته پیش تولد 24 سالگیشو جشن گرفته بودن. میگفت دخترش خیلی شاد و سرزنده بود. تا حالا هیچ وقت گذرش هم به بیمارستان نیافتاده بود.
وای چی کشیدن بنده خدا.
اصلا یه اوضاعی بود. جیغ و شیون و وای وای، کل بیمارستان پیچیده بود جیغ و شیونش.
تقصیر نداشتم بیچاره. داغ بزرگی از دست دادن یه دختر جوون.
حالا دلیل اون دلشوره خیلی زیادم فهمیدی؟
میگم محسن اگه
نپرس.
مگه تو میدونی من چی میخوام بپرسم؟
بله میدونم.
خب بگو ببینم چیه.
نمیتونم به زبون بیارمش. در نتیجه درباره عکس العمل خودم هم چیزی برای گفتن ندارم، چون اصلا نمیدونم چه بلایی سرم میاد.
چقدر خوبه آدم ها تا وقتی کنار هم هستن قدر همدیگر بدونن.
بله، مشکل اکثر ما آدم ها هم اینه که زندگی رو خیلی جدی گرفتیم. اون دختری که دیروز مرد اسمش آرزو بود.
آرزو، یه دختر 24 ساله با یه دنیا آرزو.
اون که آره، ولی در این حال آمادگی رفتن هم داشت این آرزو خانم.
تو از کجا میدونی؟
آخه بعد از مرگش خبر دیگه هم به خانواده‌اش دادن که باعث شوکه بشن. آرزو کارت اهدای عضو داشت.
راست میگی محسن؟
آره، اعضای خانواده‌اش هم خبر نداشتن از این موضوع. بیچاره‌ها نمیدونستن چه واکنشی باید نشون بدن.
آره خب اینجور موقع‌ها خانواده‌ها معمولاً جبهه میگیرن. چی شد حالا بالاخره رضایت دادن؟
خب چاره دیگه ای نداشتن. به لحاظ قانونی دکترها این اجازه رو داشتن. البته همون موقع مشاورم اومد توجیهشون کرد.
خب پس انجام شده رو؟
آره، اتفاقا الان بیرون بودم یکی از دکترها رو دیدم ازش سوال کردم. باورت نمیشه رویا، این آرزو خانم با کارش دیروز جون 8 نفر رو نجات داد.
8 نفر؟ آفرین این دختر، آفرین. این همه آدم رو نجات داده.
فکرشو بکن، این 8 نفر تا عمر دارن به یادشان و به روحش درود میفرستن.
روحشان یه طورایی انگار این آرزو خودشو جاودانه کرده. نه
بمیری ولی در این حال زنده ای.
محسن تو فکرشی؟ نه
ها،
اهدای عضو میگم. به نظر میاد آماده ای که بری فرمای مربوط به اهدای عضو پر کنی. ره
تو یعنی مشکلی با این قضیه نداری؟
چرا من مشکل دارم.
خب چه مشکلی عزیزم؟ خب بگو در موردش ما میگه حرف میزنیم.
نه اتفاقا لازم نیست در موردش حرف بزنیم. تو فقط باید بگی چشم.
تو داری احساسی برخورد میکنی.
معلومه که احساسی برخورد میکنم. همین آرزو خانومم اون تصمیم بزرگو با احساسش گرفته. آقا ماسه
نمیفهمم حرف حساب تو چیه؟
روشنه. باید ثبت کنی خب. هر وقت که من سر پا شدم دوتایی با هم دیگه بریم ثبت نام کنیم.
جدی میگی؟
بس چی؟ فکر کردی من میذارم تنهایی از این کار لذت ببری آقای مهندس؟
محسنم میشنوی صدامو؟ میدونم که میشنوی. یه وقت نترسی مادر، هیچی نیست، فقط رفتی توی خواب عمیق، بیدار میشی ایشالله. اینجوری که نمیمونه، فقط باید خودت هم بخواب. میشنوی پسرم؟ این خوابی نیست که خستگی تو در کنه، فقط خسته ترت میکنه مادر. محسن جان، تو که همیشه سر کار کلاهی منی سرت میذاشتی، چرا اون روز سرت نبود مادر؟ کلاه سرت نبود رفتی زیر دار بسی که کارگرها بالاش کار میکردن؟ چطوری بی احتیاطیو کردی؟ چطور؟
خدیجه بیا بیرون دیگه.
میام حالا.
پشو همین الان بیا. این دفعه پرستار ببینه تو راه رو هم نمیذاره باشی ما. میگه میندازنمون از بیمارستان بیرون.
لا اله الا الله.
پشو بیا. پشو بیا خانم. پشو.
من هم اینجا پسرم. زود برمیگردم پیشت. بیا. خیالت راحت شد؟
چی میگی زن؟ بیا. بیا. بشین اینجا. بگی بشین همیجا.
گویا کو
رفت با دکترش حرف بزنه. راحت باش.
یا الله.
ببینم آب میخوری برات بیارم؟
نه.
خلب به چی نمیزنی خدیجه؟ از پا میافتی ها.
سر پا بودن من چه خیری داره وقتی پسر دست و گلم دو هفته است مثل یه تیک گوش افتاده اونجا.
خب الان که داری اینطور به خودت سخت میگیری، فرقی هم تو حال محسن داشته؟
من مادرم مرد، انتظار داری فراموش کنم بچه‌ام؟
بابا چی میگی خدیجه؟ اگه تو مادرشی منم پدرشم، یه عمر زحمتشو کشیدم، خون دل خوردم تا به این
درسته. پس چرا هیچ کاری نمی کنی؟
کاری نمی کنم من؟ کاری هم مونده نکرده باشم؟
این بچه اینجا از بین میره، باید ببری پیش جای درست حسابی.
چی میگی زن؟ بهترین متخصصای ایرانو داره این بیمارستان.
پس چرا هیچ کاری نمی کنن؟
خدیجه آروم باش، خواهش میکنم. خدیجه خانم.
خدیجه خانم چی شده؟ چی شده آقا جون؟
هیچی دخترم، اون تو بوده داغ دلش تازه شده.
رویا تونستی ببینی دکترو؟ بله با دکترش حرف زدم.
خب
دکتر کریمی گفت دیگه کردم.
یعنی چی کردم؟
میخوان از دستگاه جداش کنن.
محسن سر خود ببینه بیجا میکنن. پسر من داره نفس میکشه، قلبش داره میزنه، میخوان بکشن بچه‌ما.
عزیز خانم خواهش میکنم.
محسن خانم به خود چاره ای نیست، واقعیت اینه که مرگ مغزی شده. محسن خانم دیگه قرار نیست بیدار شه. این تنفس و تپش قلبم به محض این که از دستگاه جدا بشه قطع میشه دیگه.
نه پسرم، محسنم، نه.
خدیجه خانم امانت خدا بود، راضی باش به رضاش.
ای خدا بچه بچم نمونده حتی روی بچهش رو ببینه. ای خدا،
من بهش میگم آموش خانون دخترمون با یاد و خاطره محسن بزرگ بشه. مطمئنم وقتی بفهمه پدرش چی کار کرده با همه این وجود بهش افتخار میکنه.
کدوم کار مادر، کدوم کار؟
حاج آقا جان، شما به هاش خانم نگفتی؟
ببین خدیجه خانم، محسن پارسال کارت اهدای عضو گرفته.
چی؟